ساعت 9 شب در ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. دونالد ترامپ شانس رسیدن به توافقی برای پایان جنگ در غزه را بسیار زیاد دانست. وزارت امور خارجه ایران بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا درباره جزایر سگانه ایرانی را فاقد وجاهت حقوقی دانست. و سه دانشمند آمریکایی به طور مشترک جایزه نوبل فیزیک را دریافت کردند. وقت بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز سه‌شنبه شانس رسیدن به توافق صلح در غزه را بسیار بالا دانست و گفت ما به توافقی که صلح را به خاورمیانه بیاورد بسیار نزدیک هستیم. دونالد ترامپ در نشست خبری با مارک کارنی نخست وزیر کانادا در کاخ سفید با اشاره به حضور گفتگو کننده های آمریکایی در گفتگوهای مربوط به طرح آتش بس که اکنون در مصر در جریان است گفت تیم ما اکنون آنجاست، تیم دیگری تازه عازم شده و کشورهای دیگر به معنای واقعی کلمه هر کشوری در جهان از این طرح حمایت کرده است. کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود استیو ویتکوف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه و جرد کوشنر داماد او در این گفتگوها حضور خواهند داشت. گفتگوهای مربوط به اجرای توافق صلح دونالد ترامپ درباره جنگ غزه با حضور نمایندگانی از اسرائیل و گروه افراطی حماس با میانجیگری مصر و قطر در شرم الشیخ در جریان است. گروه حماس در فهرست تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا است. اما در دیگر سو و در ایران سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با به بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا درباره جزایر سگانه ایرانی واکنش نشان داد و آن را بدون ارزش حقوقی خواند. روز دوشنبه وزیران امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا پس از نشست مشترک در بیانیه از تهران خواستند به آنچه اشغال سه جزیره اماراتی نامیدند پایان دهد. در واکنش به این بیانیه اسماعیل بقایی سه‌شنبه بر حاکمیت بلا منازع و همیشگی ایران بر جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا به عنوان بخش لاینفک از قلمروی سرزمین ایران تاکید کرد. او گفت تکرار ادعاهای به توصیف او بی اساس در بیانیه‌های سیاسی هیچ ارزش حقوقی ندارد و تغییری در واقعیت جغرافیایی و حقایق تاریخی ایجاد نمی‌کند. آکادمی سلطنتی علوم سوئد جان کلارک، میشل اچ دیوورت و جان ام مارتینس دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا را به دلیل کشفیاتشان در زمینه مکانیک کوانتومی برنده جایزه نوبل فیزیک اعلام کرد. آقای کلارک در هنگام دریافت جایزه گفت که باورش نمی‌شد که پژوهش‌های علمی آنها جایزه نوبل فیزیک را به دست آورد. اول اریکسون رئیس کمیته نوبل فیزیک هنگام اهدای این جایزه گفت در دنیای امروز هیچ فناوری پیشرفته‌ای نیست که به مکانیک کوانتومی وابسته نباشد. مکانیک کوانتومی شاخه ای از فیزیک نظری است که با مدل سازی ریاضی به بررسی و توصیف پدیده های طبیعی می پردازد و آنها را پیش بینی می کند. اما سازمان جهانی بهداشت حیوانات با استناد به گزارش مقام‌های ایرانی از شیوع ویروس بسیار مصری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در مرغداری‌های شمال ایران خبر داد. به گفته این سازمان این شیوع سبب مرگ 10 پرنده از یک گله 90 قطعه‌ای شده است. بقیه پرندگان برای جلوگیری از گسترش بیماری معدوم شدند. هنوز در داخل ایران مقام‌ها و مسئولان بهداشتی درباره این موضوع اظهار نظر دقیق نکردند. گسترش آنفولانزای پرندگان که به طور عمومی آنفولانزای مرغی هم نامیده می شود در سالهای اخیر نگرانی دولت‌ها و صنعت طیور را در سراسر جهان برانگیخته است. پیشتر رئیس سازمان دامپزشکی ایران از 68 میلیون دوز واکسیناسیون برای مقابله با آنفولانزای پرندگان خبر داده بود. و اینکه آمار جهانی میگوید که عمر زنان به طور معمول طولانی تر از عمر مردان است. این تفاوت رد پایی در ژن و سبک زندگی دارد. شهرام ابراهیمی در گزارشی به سراغ راز پنهان طول عمر رفته که با هم میشنویم.
یک باور عمومی وجود دارد که تقریبا در همه جای دنیا زنان بیشتر از مردان عمر میکنند. این باور چندان هم غیر علمی نیست، پژوهش‌های تازه نشان می‌دهد ژنتیک، رفتار، جامعه و سبک زندگی در کنار مراقبت‌های پزشکی بر طول عمر تأثیرگذار هستند. دلیل اول ژنتیک محافظ است. پستانداران دو کروموزوم جنسی دارند. زنان XX و مردان XY. دانشمندان میگویند داشتن دو کروموزوم X برای زنان مثل یک بیمه مضاعف عمل میکند. اگر یکی از X ها دچار نقص یا جهش شود، X دوم میتواند اثرش را جبران کند. اما همین ژن تعیین کننده جنسیت در پرندگان نسبت به پستانداران متفاوت است. در پرندگان کروموزوم ها با حروف Z و W نامگذاری شدند. نرها دو کروموزوم یکسان Z دارند، اما ماده ها صاحب ترکیب دو کروموزوم ZW هستند. کاملا برعکس پستانداران. به همین دلیل در بیشتر گونه های پرنده نرها عمر طولانی تری دارند. این وارونگی نشان می‌دهد که ژنتیک نقش کلیدی در تعیین طول عمر دارد. دلیل دوم، هزینه سنگین رقابت و نمایش است. در بسیاری از گونه‌های پستاندار، نرها باید برای جفتیابی رقابت کنند. پس درشت اندام‌تر می‌شوند، درگیر نبردهای فیزیکی می‌شوند و انرژی زیادی صرف نمایش قدرت می‌کنند. این رفتارهای پرخطر و پر انرژی بدنشان را در معرض آسیب و فرسودگی قرار می‌دهد. در واقع تکامل برای نرها طول عمر را فدای موفقیت در تولید مثل کرده است. در مقابل ماده‌ها در نقش پذیری ملایم‌ترند. آنها بر مراقبت از نوزادان و بقا متمرکز شده‌اند و همین عوامل در طول عمرشان مؤثر است. و اما دلیل سوم که بر طول عمر زنان تمرکز دارد، عوامل اجتماعی و سبک زندگی در انسان امروزی است. در جهان امروز مردان بیشتر در معرض مرگ‌های زود رسند. از بیماری‌های قلبی و حوادث جاده‌ای گرفته تا مصرف مواد مخدر و رفتارهای پرخطر. زنان معمولاً زودتر به پزشک مراجعه می‌کنند و مراقبت‌های بهداشتی را جدی‌تر می‌گیرند. به همین دلیل فاصله امید به زندگی میان دو جنس همچنان پابرجاست. هرچند با تغییر رفتارها و پیشگیری میتوان این شکاف را کمتر کرد. البته طول عمر بیشتر همیشه به معنی زندگی سالمتر نیست. پژوهش‌ها نشان می‌دهد زنان هرچند بیشتر از مردان عمر می‌کنند، اما سال‌های بیشتری را با بیماری‌های مزمن و ناتوانی می‌گذرانند. از دردهای مفصلی و بیماری‌های متابولیک گرفته تا مشکلات روانی ناشی از سال‌های طولانی مراقبت از دیگران. این تفاوت برنامه‌ریزی‌های بهداشتی دقیق‌تری را می‌طلبد. مراقبت‌هایی که متناسب با فیزیولوژی و نیازهای واقعی زنان طراحی شود.
گزارشی بود درباره طول عمر زنان نسبت به مردان و دلایل ژنتیکی اون که شنیدید. اما واتیکان امروز اعلام کرد که پاپ لئو در اواخر ماه نوامبر به ترکیه و لبنان می رود و این نخستین سفر رهبر جدید کاتولیک‌های جهان به خارج از ایتالیا است. لئو نخستین پاپ آمریکایی است که از 6 تا 9 آذر از ترکیه بازدید خواهد کرد و سپس از 9 تا 11 آذر به لبنان می رود. انتظار می رود در لبنان درباره وضعیت دشوار مسیحیان در خاورمیانه صحبت کند و همچنین خواستار صلح در منطقه شود. در ایران سازمان بازرسی کل از ورود و نظارت بر قراردادهای بازیکنان خارجی باشگاه‌های فوتبال ایران خبر داد. ذبیح الله خدایان رئیس سازمان بازرسی کل ایران گفته که این نهاد نظارتی و قضایی قصد دارد بر دستمزدها و قراردادهای به گفته او غیر متعارف نظارت کند. آقای خدایی در این باره به ابلاغ دستورالعملی از سوی فدراسیون فوتبال ایران اشاره کرده و گفته قرار بود کارگروهی ناظر بر اجرای این دستورالعمل تشکیل شود، اما تاکنون این اقدام به طور کامل انجام نشده است. رئیس بازرسی کل کشور با تاکید بر نظارت این سازمان بر شیوه جذب بازیکنان و مربیان خارجی، مدیران برنامه‌ها و واسطه‌ها از به کار گرفتن بازیکنان خارجی که تنها در دقایق کوتاهی بازی می‌کنند و عملکرد مناسبی هم ندارند انتقاد کرد. در سالهای اخیر بحث پرداخت‌های گزاف به بازیکنان و مربیان و مبالغ پرداخت شده به آنها با انتقادهای همراه بوده و عده‌ای از منتقدان فدراسیون فوتبال ایران از وجود مافیا در فوتبال باشگاهی ایران صحبت کردند. و آخرین خبر این که روابط عمومی سپاه کردستان از کشته شدن دو تن از ماموران سپاه پاسداران در حمله در سرواباد در غرب این استان خبر داد. روابط عمومی سپاه کردستان با تروریستی نامیدن این حمله را متوجه آنچه یکی از گروه هک های به گفته خود ضد انقلاب کرده دانسته، اما توضیح بیشتری درباره این گروه منتشر نکرده است. سپاسگزارم از اینکه همراه من با این بخش خبری رادیو فردا بودید. تا دیداری دوباره و خبرهای دیگر بدرود.